بسم الله الرحمن الرحیم. توحید عملی، پدید شناسی شرک و روش شناسی توحید، ایدئولوژی وحدت وجود. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 87. 948. این حقیقت واضح تاریخی و شهودی را هم باید اضافه کنیم که حکمت اساس عدالت است، ولی فلسفه یونانی همواره اساس حکومت ظلم و استکبار بوده است که پیامبرش ارسطو به عنوان یک جهانخوار معروف همگان که مریدش اسکندر را برای فتح جهان گسیل داشت. از همین طبع فلاسفه بهتر میتوان ماهیت مشرکانه اش را که اساس ظلم عظیم است درک نمود، زیرا فلسفه همواره به مبازات دین انبیا و حکمت اولیای الهی یک دین و خدای جعلی پدید آورده است که نهایتاً خود را رسوا نموده و خدای انبیا را هم انکار نموده است. بلذا غایت فلسفه به نیهیلیسم رسیده است که انکار هر حقیقتی است. 949. پس فلسفه تبیین و تقدیس شرک به عنوان ظلم عظیم است، یعنی در واقع فلسفه نوعی شرک نیست، بلکه فلسفه شرک است و یک مذهب ضد مذهب است. فلسفه همان مذهب و مکتب شرک است. شرک به عنوان یک مکتب صاحب ادعا در مقابل دین خدا، فلسفه همان شرک تقدیس شده است. 950. همانطور که شرک ظلم عظیم است، فلسفه هم به مثابه مکتب تبیین شرک دارای ظلمانی ترین منطق و بیان است. 951. البته قبلا نشان داده ایم که فلسفه در لغت یونانی به معنای عشق حقیقت است که در این فلاسفه و فلسفه های مشهور کمترین نشانی نه از عشق و نه از حقیقت دیده نمی شود. بلذا مصداق حقیقی این صفت را در مغرب زمین فقط در انگشت شماری همچون سقراط حکیم می توان یافت که کمترین سلخیتی با ارسطو ندارد و به قول سهروردی فیلسوفان حقیقی که مصداق معنای لغت آن می باشند همان حکیمان الهی و عارفانند. 952. ولی حساب فلاسفه اسلامی اکثراً جدای فلاسفه غربی است، زیرا اکثرشان مؤمنان عاشق حقیقت هستند که در تبیین حقیقت به کج راه رفتند، مثل بو علی و ملا صدرا و غیره. 953. اگر فیلسوف کامل به قول ملا صدرا کسی است که اسفار اربعه را تعیین نموده است، پس چرا زبانش را خلق فهم نمی کند؟ زیرا غایت این اسفار به خلق می رسد. 954. فیلسوف کامل و حقیقی در درجه اول انبیای بزرگ بودند که اسفار اربعه را به راستی تعیین نمودند و اسرار عرش خدا را به زبان بردگان بی سواد بیان کردند، و پس از آنان اولیا و عرفای الهی هستند که وارث علم انبیا می باشند و وارث سنت و امیت آنان نیز، یعنی مردمی هستند و به زبان عامی مردم سخن می گویند و نه به زبان اشراف و شکمسیران و درباریان، به زبان انس سخن می گویند نه جن. 955. یکی از نشانه های توحید و اخلاص همانا سخن سلیس است و قدرت بلاغت آن در خلق خدا، زیرا سخن توحیدی نورانی است و در قلوب ورود می کند، و این سخن شرک است که مخدوش و ظلمانی و صغیر و چند فهلو و هیولایی است که راه هدایت را ناممکن و تخصصی و اشرافی می سازد. 956. هر آنچه که از دل براید امری خالصانه و توحیدی است و لذا بر دل همگان می نشیند و این معنای بلاغت است که قدرت رسائی کلام می باشد و هرچه از دل براید به زبان امی خواهد بود. بنابراین عربی نوشتن فلاسفه ایرانی نشانی دیگر از شرک سخن و پیامشان است. 957. چهار رکن سوره توحید همان چهار رکن وجود است و انسان تنها موجود عالم عرض و کائنات است که دارای وجود است، زیرا خلیفه خداست، یعنی جانشین وجود است. و لذا این چهار رکن همانا حقوق وجود است و یا حقوق وجودی بشر است و هر سخن و منطق و فلسفه و مذهب و رفتار و عملی که این چهار رکن حقوق بشر را تضعیف یا تخدیر و تحقیر و تحمیر و تزویر و تزلیل و تکفیر نماید مشرکانه است و ظلم است. 958. اصل اول و حقوق بشر توحیدی همان اصل احدیت است، یعنی یکتایی و یگانگی وجود هر فرد بشری، یعنی برای اثبات یا تعریف و تحقق وجود انسان هر عنصر دیگری به آن اضافه شود شرک است، حتی اگر این عنصر خدا باشد و اتفاقاً اضافه کردن خدا به وجود انسان بزرگترین شرک و ظلم است، همانطور که خود خداوند در کتابش فرموده است که خدای ذهنی و خدای دور از انسان و غیر از انسان همان شرک و ظلم عظیم است. مگر اینکه خداوند عین انسان و عین وجود او باشد و غیر انسان نباشد، یعنی از رگ گردن به او نزدیک تر باشد، یعنی ذات انسان باشد. 959. اضافه کردن هر چیز دیگری به وجود انسان به عنوان امری واجب که بدون آن وجود به هلاکت می رود شرک است، مثل تکنولوژی، بیمه، پول، جواهرات و غیره. حق احدی انسان در تنهایی محض آشکار و اثبات می شود. 960. اصل دوم حقوق بشر توحیدی همان صمدیت است، یعنی متکی به ذات و بی نیاز و کافی به خود. پس هر نیازی که انسان را مجبور و تحقیر نماید شرک است، چه مادی و چه عاطفی و چه علمی و فنی و غیره. حق صمدی انسان در فقر با فخر اثبات و متجلی می شود. 961. اصل سوم حقوق بشر توحیدی انسان لم یلد و لم یولد است، یعنی انسان موجودی بی علت و معلول و بی پس و پیش و بی گذشته و آینده است و مبرای از این بستگی خواست و این اصل استقلال و آزادی وجود است از هر جبری، مثلا جبر ژنتیک، جبر تاریخ، جبر جامعه، جبر جنسی، جبر طبیعی و جبرهای غریزی و غیره. 962. اصل چهارم حقوق بشر توحیدی ولم یکن له کفواً احد است، که اصل بیتایی مطلق است که منطق قیاس و تشبیه و تقلید را باطل می سازد و هر انسانی را مظهر تجلی منحصر به فرد پروردگار می نماید. 963. هر یک از این چهار اصل حقوق بشر توحیدی یکی از وجوه و تجلی حقیقت توحید است، یعنی چهار تجلی از توحید داریم. 964. این چهار وجه از توحید وجود همان چهار وجه از حقیقت قرآن است که کتاب وجود است که قبلاً به نقل از رسول اکرم ذکر شد: ظاهر، باطن، حد و مطلع. 965. احدیت توحید ظاهر است که همان توحید موجودیت و حیات دنیوی و فیزیکی و غریزی و سوری انسان است. 966 صمدیت توحید باطن است که توحید صفات و کمالات است. 967 لم یلد و لم یولد توحید حد است که حد وجود انسان را با نفی پس و پیش و علت و معلول و والد و ولد و نژاد و قومیت و طبیعت و غیر اثبات می کند. 968 ولم یکن له کفوا احد توحید مطلع است که توحید تجلی جمال حق است که در هر انسانی بیتاست و این بیتایی هم بی نهایت جلوه دارد از منظر بی نهایت شاهدهای انسانی دیگر که قبلا ذکرش رفت. 969 از منظر این چهار رکن توحید وجود انسان میتوان چهار سوی هجوم شرک و تعلقات مشرکانی بشر را به تمام و کمال شناسایی نمود و نفی و تسبیح کرد. 970 در حقیقت سوره توحید همانطور که سوره توحید شناسی و وجود شناسی است، سوره شرک شناسی و ابطال شناسی و عدم شناسی هم هست. 971 پس آن چهار جنبه از قرآن و توحید میزانی است که از طریق آن میتوان چهار جنبه کلی از شرک را هم شناخت: شرک ظاهری، شرک باطنی، شرک حدود و شرک تجلی یا مطلق. 972 شرک ظاهری اساساً تملک‌ها و تعلقات و بستگی‌های مادی و صوری است. 973 شرک باطنی اساساً مالکیت‌ها و جبرها و باورهای ذهنی و عاطفی است که مهمترین آن خدای زن می باشد که به صورت جبر مشیت الهی عمل می کند و سایر جبرها مثل جبر تاریخ و اقتصاد و ژنتیک و جبرهای فلسفی و عاطفی و امثالهم. 974 شرک حد که مهمترینش نژاد و علیت‌های گوناگون است. 975 شرک مطلع که همان شرک ظهور و بروز انسان بر اساس تقلید و تشابه و قیاس و همسانسازی است که مردم پرستی و دموکراسی یکی از مشهورترین آن در عصر جدید است. 976 آدمی تا با پروردگارش در جمال خیشتن خیش دیدار نکند از شرک مسونیت نیافته است، زیرا فقط در چنین دیداری است که هر چهار رکن توحید و هر چهار وجه قرآن در وجودش محقق شده است، یعنی احدیت یا ظاهر، صمدیت یا باطن، لم یلد و لم یولد یا حد، و لم یکن له کفوا احد یا مطلق. و این ظهور توحید جمال و وجود کامل است و مقام انسان کامل و خلیفه خدا و موجود مطلق. 977 قرآن کتاب وجود است و سوره توحید هم سوره وجود است، پس ارکان این دو یکی هستند، ازا ظاهر قرآن ظاهر وجود است و باطن قرآن هم باطن وجود است و حد قرآن حد وجود است و مطلع قرآن هم مطلع وجود است. 978 همانطور که طبق قول انسان کامل محمد مصطفی عالم وجود بر سوره توحید بنا شده است و از کتاب خدا تکوین یافته است، و نیز سوره توحید سوره ای از قرآن است که بیان کل قرآن است، و بیهوده نیست که طبق روایات ائمه اطهار علیه السلام اهل قرآن در قرآن خداوند را دیدار می کند، یعنی وجود را دیدار می کند که این مطلع قرآن است و لم یکن له کفوا احد در تجلی است. پس سعی کن در این معنا اقامتی ابدی یابی تا جان سخن را دریابی که سخن عالی تر و کامل تر و توحیدی تر و زلال تر از این نخواهی یافت. 979 و این هستی شناسی و معرفت شناسی قرآنی است که تا قبل از این هرگز بدین گونه تبیین نشده بوده است، و بدان که همه این معارف برای بنده به صورت شهودی و عین الیقین واقع شده است، یعنی این نوید رسول خدا محمد مصطفی برای این جانب محقق شده است که به زودی پروردگارتان را همچون ماه شب 14 و آفتاب ظهر دیدار می کنید و بنده این دیدار را توأمن به صورت شمسی و قمری داشتم در مشهد مقدس در واقعه کسوف بزرگ حدود 15 سال پیش. 980 این را بدان و بفهم که دردی جز شرک نیست، فسادی جز شرک نیست، حقارت و حسادتی جز شرک نیست، جنون و جنایتی جز شرک نیست و گناهی جز شرک نیست. ولذا رسول خدا می فرماید که حتی زنا و ربا و خمر هم اگر به واسطه شرک نباشد با توبه بخشوده می شود. 981 آدمی در خیر اعمال و زندگیش خود را شریک می سازد و یا تماماً از خود می داند و بدین گونه آن را به فساد و ستم می کشاند و در شر اعمال و زندگیش هم خدا یا خلق را شریک می سازد و بدین گونه بر خدا معصیت می کند و به خلق ستم می کند. این نگرش مشرکانه به خیشتن است. 982 آدمی که خیر و شر کل زندگیش را بر عهده خودش می‌گیرد و خود را عامل تمام آن می‌داند و خداوند را از قلمرو به حیاتش خارج می‌داند، کافری خالص و بی ریا و بری از شرک است و خداوند می‌فرماید که بر کلیه اعمال کافران احاطه دارد و بالاخره این کافران به سوی خدا هدایت می‌شوند. کافران به واسطه اعمالشان محاسبه می شوند. 983 و کسی که کلیه اعمال و سرنوشت نیک و بد خود را از خدا می داند مؤمن موحد و بری از شرک است و سالک الالله می باشد و این گروه همانطور که قرآن می فرماید مسئول اعمال خود نیستند. 984 هر کسی بر اساس باورهایش در دنیا و آخرت محاسبه و مؤاخذه می شود، همانطور که حضرت رسول اکرم صلی الله می فرماید که خداوند در نزد باورهای انسان نسبت به خود است، یعنی هر که او را ارحم الراحمین بداند از رحمت مطلقش برخوردار می شود و هر که او را ظالم بداند به غضب او مبتلا می شود. هر که او را نزدیک بداند نزدیک است و هر که او را دور بداند او هم دور است. هر که مشتاق دیدارش باشد دیدارش می کند و هر که میل دیدارش را نداشته باشد دیدارش نمی کند. این است که می فرماید اراده نمی کنید الا این که او اراده می کند، یعنی او اراده انسان است و این همان امانتی است که زمین و آسمان ها از پذیرش آن سر باز زدند و آدم پذیرفت. 985 زندگی و سرنوشت هر کسی محصول نوع باورش درباره خداوند است. 986 آنچه که امروزه در خاورمیانه و در کشورهای اسلامی به صورت نهضت‌های ضد استبداد و بر علیه رهبران این کشورها آشکار شده است، این قیامت امت اسلامی بر علیه شرک و نفاق حکومت هاست که آنان را به سطوح آورده و دچار عذاب عظیم ساخته است. زیرا یکی از بدترین نوع شرک ها شرک حاصل از استبداد و جبر است، یعنی شرک جبارانه. 987 اصولاً همه انقلابات اجتماعی بر علیه شرک رخ می دهد، زیرا شرک موجب پوچی و ناکامی و عذاب همه تلاش هاست. ولی متاسفانه این شرک به صورت و منطقی پیچیده تر پس از پیروزی تکرار می شود. 988 صلات واقعی وجود بخشی خدا و وجود پذیری انسان است، ولذا در حدیث قدسی می فرماید نماز را بین خود و بنده ام نصف کردم، یعنی در اقامه صلات هم خداوند بر نمازگزار صلات می کند و هم بنده بر پروردگارش. همانطور که در سوره حمد که ستون نماز است نیز شاهدیم که این سوره کلام خداست ولی از زبان بنده جاری می شود و در این سوره گفته می شود که ما را به راه راست هدایت فرما. این ما همان وحدت وجود خالق و بنده است. 989 اقامه صلات از جانب بنده است ولی وقوع صلات از جانب خداست. همانطور که در سایر آیات می‌خوانیم که این خداست که بر شما صلات می‌کند. صلات به معنای نزول، ورود و به معنای درست‌تر تجلی خداست بر بنده و این است واقعه وجود بخشی خدا به بنده و وجود پذیری بنده از خدا. 990 حقیقت وحدت وجود در هیچ عملی همچون صلات رخ نمی‌دهد، ولذا عبودیت این وجود یابی است. 991 سوره حمد به عنوان ستون نماز و اساری قرآن واضح ترین حجت وحدت وجود است اگر در حقیقت معنای این سوره دقت و تفکر شود، زیرا در این سوره خداوند از زبان بندش با خود سخن میگوید، یعنی این خداست که به واسطه بندهش و در بندهش بر خود صلات می کند. سعی کن این برترین حجت قرآنی را در اثبات وحدت وجود فهم کنی، زیرا در سوره حمد موحد می شوی و سپس در سوره توحید در نماز ارکان توحید را در می یابی و این دو سوره کل واقعه صلات است. 992 بنابراین با این حقیقت مذکور بهتر درک می شود که چرا اقامه صلات فقط به مؤمنان امر شده است و صلات غیر مؤمن عین تقرب الی ابلیس است، زیرا دل مؤمن خانه خداست و خداوند از دل مؤمن است که به او وجود می بخشد، ولذا برای غیر مؤمن از صلات قحطی و قش فزاینده حاصل می شود و نفاق، و این است راز فویل للمسلین. 993 آنچه که مؤمن را از شرک مسون می دارد اقامه صلات با حضور و معرفت است، زیرا ابتلای مؤمن به شرک اشد شرک ها را موجب می شود که شرکی قلبی است. 994 پس اقامه صلات برای مؤمن امری شدیداً واجب است تا مشرک نگردد، مگر اینکه در مرحله مستی جذبه نخستین ایمان باشد و یا دوچار خلسه ذکر باشد که خود خداوند در کتابش چنین صلات را نهی کرده است که ای مؤمنان چون مست هستید به نماز نزدیک نشوید. 995 آنچه که توده و خلق و ناس نامیده می شود دارای هویت مشرکانه است، ولذا خداوند مؤمنان را از پیروی اکثر مردم منع کرده است و می فرماید که پیروی از عامه مردم موجب ابتلای به ظلم می شود. سوره ناس نیز اخطار شدیدی است که مؤمنان در این باب دریافت می کنند. 996 چشم و همچشمی، آب رو پرستی، مردمداری، تقلید و حسد عمومی از ویژگی های شرک ناس یا توده هاست. این شرک جاری در بطن توده ها تبدیل به ظلمی عادی شده که عرف اجتماعی خوانده می شود و به صورت انواع مراسم بیهوده و پرهزینه و احمقانه خودنمایی می کند و گاه این ظلم به حدی می رسد که منجر به انقلاب می گردد و بسیاری از بت‌های اجتماعی را در قالب آداب و رسوم و عادات در هم می شکند. 997 درست به دلیل شرک حاکم بر جامعه است که مؤمنان مبتدی امر به هجرت شدند تا بتوانند از زندگی خود شرک زدائی کنند و آداب و رسوم و عرف و عادات خرافی و جاهلانه را از خود بزدایند. ای کسانی که ایمان آورده اید، هجرت کنید و در راه خدا جهاد کنید. قرآن: هجرت و جهاد چیزی جز ترک شرک‌های اجتماعی و شرک‌های فردی و عاطفی و رفتاری نیست. 998 دموکراسی یک شرک مختارانه است و سوسیالیسم هم شرکی جبری می باشد و هر دو در عرصه عمل به ابطال آرمان‌های خود رسیدند، هرچند که این آرمان‌ها برحق می باشند ولی عملشان مشرکانه است و لذا محکوم به شکست می باشد. 999 شرک علم و عقل و قانون و حقوق را بر نمی تابد و لذا جوامع مشرکانه در عصر حاکمیت عقول و علوم و حقوق دچار اشد تشنجات و ناهنجاری ها و مفاسد و ریاکاری ها می شوند و این است راز موجودیت کشورهای اسلامی و جهان سوم در عصر مدرنیزم که عصر کفر آشکار است. و برترین حربه مشرکان عشق است، جهت تقدیس زیر پا نهادن عقل و عدل و حقوق و قوانین، و این عشق همان تقدیس شرک است، ولذا ایدئولوژی های عقلانی در این جوامع دچار ابطال و حاصلی وارونه می شوند و به فعل نمی آیند. 1000 برخی از فلسفه و ایدئولوژی ها ذاتاً مشرکانند و محکوم به ابطال و شکست می باشند، مثل سوسیالیسم، ولی برخی از آنها طبق تعریف دارای آرمان های برحق هستند ولی به دلیل کفر استکباری یا شرک دینی محقق نمی شوند، مثل دموکراسی، ولی ایدئولوژی توحیدی بر مبنای شریعت الهی فقط در جوامعی به هدف می رسند که اکثریت آن مؤمنان اهل معرفت و اخلاص باشند. دموکراسی حقوق بشر نیز اکثر اصولش منطبق بر شریعت الهی می باشد ولی در عمل به دلیل مذکور محقق نمی گردد. اکثر اصول و مبانی مکاتب و ایدئولوژی های جدید برحق می باشند ولی قابل تحقق در جوامع کافرانه و مشرکانه نیستند. بنابراین آن ایدئولوژی و مکتبی برحق تر است که امکان تحقق همه آرمان ها و حقوق بشری را فراهم سازد و این مکتب وحدت وجود است که بایستی به صورت تعلیم و تربیت عمومی درآید که چنین امری هیچ هزینه ای به بار نمی آورد. مبانی این مکتب به زبان ساده و عمومی در مجموعه آثار ما و به ویژه همین رساله تبیین شده است و تعلیم این مبانی در جامعه برگردن حکومت‌هایی است که داعیه دین و حق پرستی و توحید دارند و برای انسان مشرک توحید مولد اشد شرک است و لذا شدیدترین شرک‌ها و نفاق‌ها را در پیروان عرفان نظری می‌یابیم. 1001 در قرآن کریم می‌خوانیم آنان که از دیدار خداوند مایوسند و به آن رغبتی ندارند کافرانند. بی تردید این بی رغبتی یا یأس از دیدار خدا امر مربوط به حیات دنیاست، وگرنه هر کسی که به وجود خدا و قیامت باور دارد به لقاء الله هم اعتقاد دارد. پس یکی از علائم ایمان و اخلاص همانا شوق و امید به لقای الهی در همین دنیاست. 1002 زیرا کسی که امیدوار و مشتاق به دیدار حق در همین دنیا نباشد، برای او جایگزینی قرار می‌دهد و غیر او را محبوب قرار می‌دهد و این یعنی شرک جمالی. 1003 می‌دانیم که در میان حواس پنجگانه سرنوشت سازترین و قوی‌ترین حواس همانا بینایی است. بینایی سلطان حس است و در اندیشگری بشر هم تصورات محور تفکرات هستند و اساس تعلقات قلبی هم جمال محبوب است. پس محور معرفت و ارزیابی و آمال و اعمال بشری حس بینایی است. بنابراین کسی که به دیدار حق امیدوار و مشتاق است، این سلطان و محور هوش و حواس احساس را بر مدار این عشق و امید بسیج می کند و این وحدت وجود انسان است و قوی ترین عنصر شرک زدایی از همه ارکان وجود می باشد. 1004 به همین دلیل هم حضرت رسول صلی الله می فرماید که خدایی را چنان عبادت کنید که گویی جمالش را می‌بینید و اینکه خداوند در قبله نمازگزار به انتظار است و اینکه نماز نور چشم محمدی است، آن نوری که چشم را به دیدار خدا بینا می‌کند و اینکه نماز بی امام باطل است، یعنی بایستی با تصور جمال امام اقامه صلات کرد و آنگویی که خدای را در نماز می‌بینید همان جمال امام است که آیینه جمال حق است و این جمال آیینه است که غیر را از دل و چشم و ذهن آدمی به کنار می‌زند. 1005 به همین دلیل هم در امر رعایت حجاب و عفت و عصمت تقوای چشم در رأس امور است، زیرا از درب نگاه است که هر غیری تا قلب ذات آدمی رسوخ می کند و وجود را مشرک و تسخیر می نماید. 1006 حضرت فاطمه علیها السلام می فرماید که اگر زن به هیچ مردی نگاه نکند رستگار است و به بهشت می رود. این امر در باری مرد هم مصداق دارد. 1007 می دانیم که غایت هستی به لقاء الله می رسد و عالی ترین اجر اهل بهشت در طبقه هشتم آن لقای الهی است، یعنی حس بینایی غایت و کمال حواس است. پس شرک نگاه هم عمیق ترین و شدید ترین شرک هاست و ماندگار ترین آن، زیرا جمال هر کسی و هر چیزی ماندگار ترین اثر آن در وجود و حافظه انسان است. 1008 پس باور به دیدار حق در این دنیا توحیدی ترین باور دینی است که متاسفانه حتی در میان مسلمین که پیامبرشان اهل معراج و لقاء الله است باوری الحادی و کافرانه محسوب شده و این از عجایب است، و اصلا یکی از علل اصلی صدور فتوای ارتداد بر علیه عارفان همین باور و ادعای دیدار حق در این موحدان بوده است که از جانب ملایان مشرک همواره مطرح بوده است. 1009 و حتی متاسفانه اکثر عارفان ما نیز لقای الهی در حیات دنیا را به اشاره و استعاره و شعر بیان کردند، ولذا این حق عظیم توحیدی که فخر کبیر دین محمد است عموماً مهجور و مطرود مانده است. و در اینجا به یاد این درد دل رسول خدا در قرآن می افتیم که پروردگارا این کتاب در میان مردم چه مهجور است. 1010 بنابراین احیای باور به دیدار خدا در همین دنیا در میان مردم یکی از بزرگترین نبرد با شرک و احیای توحید و مبارزه با ظلم عظیم است که این احیاگری را خداوند در این دوران قوغای کفر و نفاق به این بنده محول فرموده است. 1011 همانطور که در قرآن کریم می‌خوانیم که خداوند به هر کسی از مؤمنان که بخواهد روحش را نازل می‌کند تا مردم را برای روز دیدار بشارت و تنذیر نماید و این آیه به لطف الهی مشمول حال این بنده بوده است، چرا که مهمترین برکت این نزول روح همانا دیدار تجلی حق است، زیرا تا کسی که خود دیدار نکرده باشد قادر نیست این ادعای کبیر را به مردم نوید دهد و این بشارت بر دلها بنشیند و باور شود. 1012 این همه آیات از حضور خدا در جهان داله بر دعوت انسان به دیدار با اوست که اوست در زمین و آسمان ها، اوست با شما هر کجا که باشید، اوست به هر سو که رو کنید، ما از رگ گردن به شما نزدیک تریم. 1013 گویند که خدا نادیدنی است. آری، این چشمان انسان نیست که قادر به دیدن اوست، و بلکه این خود اوست که در چشم انسان جمال خود را دیدار می کند، چرا که می فرماید چشمان شما قادر به درک خدا نیست، بلکه خداست که چشم شما را درک می کند. آیا حقیقتی واضح تر از این ممکن است؟ 1014 آری، خداوند به انسان چشم داده تا او را دیدار کند و از غیر او چشم بپوشد، وگرنه به انسان چشم نمی داد. ولی آیه مذکور آشکارا می فرماید که این خود خداست که در چشمان انسان جمال خود را درک می کند. 1015 رسول اکرم می فرماید که خداوند با هر کسی بسته به نوع باورش درباره خدا رفتار می کند. یعنی کسی که دیدارش را در همین دنیا جدن باور دارد او را دیدار می کند و با کمتر از این دیدار آدمی امکان نجات از شرک و ظلم و جنون و جنایات را ندارد. 1016 ما پیرو به مذهبی هستیم که پیشوایش علی علیه السلام می فرماید که خدای نادیده را نپرستیدم، این پیامش به شیعیان است نه خود ستایی. 1017 ما پیرو به دینی هستیم که پیامبرش به معراج رفته است و خدایش را به جمال امامش علی علیه السلام دیدار کرده است. 1018 مگر نه این که نماز را به نیت تقرب الالله اقامه می کنیم. نزدیک شدن به خدا یعنی چه؟ این نزدیکی چگونه درک می شود؟ 1019 تا باور به دیدار الهی در دنیا تبدیل به ایمان نشود، نیت تقرب الله در نماز هم نیتی مهمل و سهوی است، یعنی نماز من باطل و بازی است. و این است فویل للمصلین، وای بر نماز گذاران. 1020 نماز نور چشم من است. این سخن رسول خدا چه میگوید؟ یعنی در نماز چشم شما به نور چشم من بینا می شود و با این نور جمال نور را دیدار می کنید، همانطور که من دیدار کردم در معراج. این نور معراج است که از آسمان هفتم به زمین آمده است، به شرط آنکه انسان نمازگزار اصل واقعه را که نماز معراج مؤمن است را قلباً باور داشته باشد. و قرآن از قول حضرت هود علیه السلام می‌فرماید که پروردگارم بر صراط المستقیم در انتظار من است. این همان مصداق اهدنا الصراط المستقیم در سوره حمد است. 1021 آیا به راستی کدام یک از نمازگزاران با چنین باوری اقامه صلات می کنند؟ پس به راستی همه ما مخاطب فویل للمصلین هستیم. آیا نه این است؟ 1022 این گونه است که این توحیدی ترین و معراجی ترین و جمالی ترین واقعه، یعنی نماز، تبدیل به مشرکان ترین عمل می شود و خدای زن پرستیده می شود که هوای نفس است و القای ابلیس. 1023 اصولاً سهویت و بازی و نمایش در امور دینی و مخصوصاً عبادی یکی از خطرناک ترین زمینه شرک است، مثل نماز ریایی یا تجاری و حج نمایشی و تفریحی و تجاری و امر به معروف و نهی از منکر شغلی و سیاسی و حجاب اکراهی و اجباری و امثالهم. و در این امور جامعه ما هزینه های فاجعه باری پرداخته است که ریشه های اخلاق و ایمان مردم را سوخته است و بیهوده نیست که این ضرب المثل شایع شده که حاجیان را از خدا برگشته می نامند. 1024 رسول خدا می فرماید که نمازی که موجب تقرب الله نشود موجب دوری از خدا می شود. این قاعده شامل حال سایر امور عبادی هم می شود، زیرا امور عبادی اموری قلبی و ذوقی و عاشقانه هستند، همانطور که اصلا عبودیت در لغت به معنای پرستش است. بنابراین امور عبادی فاقد معرفت و اختیار و شوق قلبی مثل فسق و فجوری است که دعوی عشق می کند و به واسطه الفاظ عاشقانه به اشد خیانت و معصیت مرتکب می شود، مثل توسل به تعشیق به قصد زنا، توسل به رفاقت و شعر و الفاظ عارفانه برای تقدیس میگساری و تخدیر. آیا ظلمی شقی تر از این ممکن است؟ و ظلمی بدتر از این توسل به آیات و شعائر الهی است برای غارت مال و جان و ناموس مردم. و جوامع اسلامی مفسده و ظلمی هولناکتر از این ندارند و این است راز فلاکت‌های ویژه‌ای که در این جوامع شاهدیم. 1025 خداوند علناً می‌فرماید هر رزقی که در حین استفاده‌اش یاد خدا نباشد فسق و حرام است. وای بر نمازی که در آن شوق دیدار خدا نباشد که فاسقانه ترین اعمال است. 1026 بنده به عنوان یک طبیب در دوره‌ای بسیاری از امراض روانی و بیماری‌های حیرت‌آور جسمانی را در افراد به ظاهر مؤمن و نمازگزار با توصیه ترک نماز به طرزی معجزه‌آسا درمان کردم. در حقیقت این امراض که عذابهای جانکاه و فساد آور حاصل شرک عبادی بودند با ترک این شرک شفا یافتند، مثل افسردگی حاد، ناتوانی جنسی، انحراف جنسی، وسواس شدید، بدبینی های خانمانسوز و بیماری دلهوره و تشویش مدام. 1027 گرایش به اعتیاد و تقدیر علی رغم میل فرد نیز یکی از عذابهای حاصل از شرک عرفانی است که در فرقه های درویشی به وفور دیده می شود، مثل استفاده ابزاری از اذکار و استفاده توجیهی از معارف عرفانی جهت تقدیس گناهان، یعنی خدا را شریک گناه خود نمودن. 1028 میدانیم که نماز و اکثر احکام عبادی در نیمه دوم رسالت پیامبر اسلام و در مدینه به آن حضرت وحی شد که خاص مؤمنان بود و نه مسلمین تازه وارد، مگر انگشت شماری که در همان آغاز با عشق و ایمان به رسول خدا گرویدند که اقامه صلات می کردند، مثل علی علیه السلام و سلمان علیه السلام و خدیجه علیه السلام. 1029 یعنی عبادت آخر و غایت دین است، نه اول آن. اول دین اصلاح زندگی و ترک جهالت ها و آداب و مفاسد است، یعنی توبه، تا اینکه دین امری قلبی و شوقی شود. این قاعده درباره هم فرد و جامعه انقلابی نیز مصداق دارد. یکی از خطاهای عقیدتی و ایدئولوژیک انقلاب اسلامی ایران و رهبرانش این بود که بلا فاصله با پیروزی انقلاب یک شبه کل ملت را عابد و زاهد و مخلص می‌خواستند و لذا اکراه و اجبار در دین و خاص امور عبادی آغاز شده و مردم هنوز ایمان نیاورده مشرک و منافق شدند و آنان که به این امر تن ندادند به سرعت به جناح ضد انقلاب رانده شدند و این خطا علت اصلی همه فجایع بود که رخ نمود و تا به امروز استمرار یافته است و کل جامعه را نفاق و شقاق کشیده است به همراه حاکمیت آن. 1030 انسان به میزانی که ترک دروغ و ریا و زنا و زور و تزویر و زر می کند، اصول نظری دین در اندیشش بارور می گردد و قلبش به نور حق زنده می گردد و میل به عبودیت می یابد. عبادت اجر خدا به جهاد بندهش در اصلاح زندگی است و نه زجر. بیاییم و این سخن امام عابدین علی علیه السلام را درک و باور کنیم که خواب با یقین بهتر از نماز با تردید است. 1031 شکیات نماز یک درد بی درمان علمای ما در رساله های علمیه است، زیرا اصل مرض را تشخیص ندادند و علی علیه السلام این مرض را درمان نموده است، یعنی اینکه آدمی که همواره در نمازش دچار وسواس و شکیات می شود بهتر است که بخوابد و از خیر نماز بگذرد تا لایق نماز شود، یعنی ایمان او محکم و قلبی گردد. 1032 امروزه به یاری تکنولوژی جدید شرک بشری ابعاد و صور جدیدی گرفته و فجیع‌تر شده است. یکی از این شرک ها همانا شرک جمالی و جسمانی است که در قلمرو علم پزشکی رخ داده است که واضح ترین جلوه‌اش جراحی پلاستیک است. 1033 شرک یک واقعی پنهان و مرموز در روان انسان است و هیچ کس معنایش را بروز نمی دهد و بلکه شدیداً انکار می کند و این بدان معناست که آدمی زشتی و ناحقی شرک را فطرتاً درک می کند، ولی امروزه فطرت و وجدان بشری آنقدر دچار نسیان و تباهی شده که این شرک را در صورت و جمال خیش علناً و با فخر آشکار می کند که جراحی پلاستیک در صورت واضح‌ترین بیان این واقعه است که غایت این شرک است که از باطن به ظاهر رسیده است. 1034 امروزه طبق آمار رسمی کشور ما به لحاظ تعداد جراحی پلاستیک در صورت مقام اول را در جهان داراست و این اثبات کننده ادعای ماست که این شرک جمالی غایت شرک باطنی و هویتی است و این بدان معناست که جامعه ما مشرکترین جامعه بشری در جهان است. 1035 جمال آدمی همان جمال کمال او و صورت سیرت او و ظاهر باطن اوست و آینه روح و هویت بیتایی وجود او به عنوان خلیفه خداست و کسی که صورت خود را به تیغ جراحی می سپارد و مخصوصاً بینیش را به عنوان مرکزیت جمالش تغییر می دهد در واقع نمی خواهد منحصر به فرد و یکتا و بیتا باشد، بلکه می خواهد شبیه کس دیگری از مدل دیگری باشد، یعنی نمی خواهد خودش باشد. و این شعر که به مثابه نبرد بر علیه خدا در خیشتن است و جمال دیگری را شریک جمال خود نمودن. 1036 بنده در تجربه طبابت و روان درمانی و تحقیق ویژه‌ای که درباره جراحی بینی انجام دادم به یقین پی بردم که همه کسانی که بینی خود را جهت زیباتر شدن عمل کرده اند به تدریج دچار استحالی روانی شده و کارشان به روان پزشک و گاه تیمارستان کشیده است و زندگیشان تباه گردیده است. 1037 خداوند از صورت خودش به انسان صورت بخشیده است، پس صورت آدمی منحصر به فرد و واحد و بیتاست و این الهیت اوست و ذات وجود انسانی اوست و دستکاری در جمال عین شرک در کار خلقت خدا در خیشتن است و این کامل ترین و ذاتی ترین شرک ها و لذا مهلک ترین شرک است و این خود براندازی هویت الهی خیش است. 1038 بزرگترین صفت تکنولوژی همسانسازی است و لذا تکنولوژی را بایستی تکنولوژی شرک دانست که امروز انسان مشرک را تا سرحد شرک وجودی و جمال کشانیده است تا همه آدم ها را همسان سازد. 1039 هرچه که انسان ها در عصر تکنولوژی سالاری همسانتر می شوند با یکدیگر در تضاد بیشتری قرار گرفته و نسبت به همدیگر ظالمتر می گردند. یعنی این تساوی سوری موجب برابری باطنی نشده و بلکه موجب عداوت و تضاد روانی گردیده است. این تضاد و عداوت با دیگران در کسانی که جراحی پلاستیک و خاصه جراحی بینی کردند بسیار عریان‌تر و هولناک‌تر دیده می شود تا جایی که تاب تحمل عزیزترین کسان خود را هم ندارند که بسیاری از آنها به خودکشی هم می رسند. همانطور که خداوند شرک را موجب ابطال خوانده است، شرک جمالی موجب ابطال کل وجود می شود، یعنی خودکشی، و این است اعظم ظلم. 1040 جراحی پلاستیک به خصوص در صورت موجب ابطال هویت فردی و روان می گردد و اتفاقاً خودخواه‌ترین آدم‌ها به این جراحی روی می‌کنند و کمر خودخواهی آنها می‌شکند و این عدل خداست که آنان را پس از جراحی هیچ و پوچ می‌سازد. 1041 شعر که در عمل عین تجاوز به حقوق و حدود دیگران است که به صورت تقلید کورکورانه و کپی برداری از اعمال و صفات و جمال دیگران بروز می کند که تماماً به ابطال هویت فردی آنان می انجامد و لذا نسبت به همه مراجع تقلید خود کینه می کنند و به عداوت با آنان می پردازند به طرزی جنون‌آمیز. 1042 آدمی از هر کسی بیشتر تقلید می کند نسبت به آن کس عدوتر می شود، زیرا در تقلیدش ناکام می شود، یعنی به مقاصد خود نمی رسد، زیرا نمی تواند در صفات و هویت همسان کسی شود. 1043 و تقلید از انبیا و اولیای الهی نهایتاً منجر به کفر و انکار آنان می‌گردد، زیرا در این تقلید به هویت مراجع تقلید خود نمی‌رسند و لذا معتقد می‌شوند که اصل مرجع کذاب و ناحق است. این است که علی علیه السلام می‌فرماید که ای مؤمنان از من تقلید نکنید که کافر می‌شوید. شقی‌ترین دشمنان علی علیه السلام مقلدان او بودند و ابن ملجم یکی از آنان بود و مثلا خوارج جمله مقلدان رسول صلی الله و علی علیه السلام بودند. 1044 اصلاً تقلید برخواسته از ظلم و ستمگری نفس است، یعنی تقلید از بزرگان به قصد رسیدن به قدرت معنوی آنان نیست، بلکه رسیدن به قدرت مادی و دنیوی و اجتماعی و سیاسی آنان است، یعنی به نیت سلطه‌گری بر دیگران است. پس تقلید که اراده به شبیه و شریک دیگران شدن در صفات است، روشی مشرکانه است. 1045 تقلید از شرک و ظلم است و اطاعت بیچون و چرا هم از ایمان است و عشق. 1046 اگر وجود همان یکتایی و بیتایی است، پس تقلید که متدولوژی شرک است عین ظلم به وجود خیشتن است. خلق را تقلیدشان برباد داد، یعنی باطل و هیچ و پوچ و بی‌هویت ساخت و لذا تحت سلطه ظالمان درآورد. 1047 تقلید برخواسته از بخل و ادابت است و اطاعت هم ناشی از ارادت و محبت است. 1048 در تاریخ صدر اسلام هم به یاد داریم که همه کسانی که از پیامبر صلی الله تقلید می کردند تا همچون پیامبر رئیس شوند، پس از او خاندان رسول را به خاک و خون کشیدند. مؤمنان حقیقی مریدان او بودند، چون علی و سلمان. 1049 انسان‌ها به میزانی که شبیه هم دیگر می‌شوند، شریک وجودی یکدیگر می‌شوند و به همان میزان خصم یکدیگر می‌شوند و این در عصر تکنولوژیسم به اوج رسیده است. 1050 هدف امپریالیسم از دموکراتیزه کردن بشریت همانا همسان کردن آنان از روی یک مدل واحد تکنولوژیکی است تا همه را در این امر بی هویت و پوچ نموده و ببلعند، زیرا وقتی انسان از هویت بیتای خود ساقط شد، از هستی ساقط شده است که الهیت اوست و آنگاه قابل تصرف است. 1051 اگر عداوت زناشویی در عصر جدید به اوج خود رسیده است و منجر به فروپاشی خانواده شده است، به دلیل شبیه شدن هویتی زن و مرد است، یعنی برابری زن و مرد در هویت و صفات و نه در حقوق انسانی، و این شرک هویتی بین زن و مرد است که هر دو را عقیم و پوچ ساخته است، یعنی باطل. 1052 برابری هویتی بین زن و مرد که منجر به فروپاشی خانواده می شود فقط به نفع امپریالیسم صنعتی است که همه زنان و بلکه کودکان را هم استثمار می کند و به تصرف می آورد.